سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 17 جولای 2021 و 26 تیرماه 1400. امروز ابتدای گزارش از کمک های دریافتی که هر دو هفته است و بعد همونطور که قول داده بودم که راجع به ایران صحبت بکنم و اینکه ایران به کدام سو می رود. بنابراین ابتدای گزارش، از سان دیگو در کالیفرنیا 100 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 600 دلار، از وست ساسکس در انگلیس 50 پوند، از شهر واشنگتن 10 دلار، از جانز کریک در جورجیا در ایالت جورجیا 50 دلار، از کوونتری در انگلیس 20 دلار، از وست هیلز در کالیفرنیا 100 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا کانادا 75 دلار، از میشن ویهو در کالیفرنیا 50 دلار، از آبادان 50 دلار و از الیکات سیتی در مریلند 25 دلار. راجب ایران در شرایطی میخوام صحبت بکنم که مردم از تورم 700 درصدی در عرض این دو سه سال اخیر رنج میبرند. یعنی تورم تمام شواهد، اونایی که برای من از ایران تلفن میزنن، نامه میمیسن، خبر میدن، تورم مردم رو داره از پا در میاره. قطع برق یا قطعی برق، کم آبی و بی آبی در بعضی از جاها به ویژه در خوزستان و در نتیجه و کرونا که داره در ایران بیداد میکنه و بسیاری از شهرهای ایران در شرایط قرمز به سر میبرن، وضعیت واکسن نامعلوم و آدم احساس شرم میکنه که بعضی ها میرن ارمنستان که اونجا باید 7-8 روز صبر بکنن، کلی تحقیر بشن تا اینکه واکسن بزنن. یعنی ایران به یک چنین وضعیتی رسیده و در نتیجه خشم بی پایان مردم و امکان اینکه در واقع اصلا اتفاقاتی در ایران بیفته و اینا دقیقا اون چیزیه که کنت ارومن در کتابی که به اصطلاح معضل ایران نوشته بود، ایرانیان پازل تا جایی که یادم، اینا برنامه هایی بوده که میبایست پیاده میشد و داره نتایجش داره در واقع به ثمر میرسه برای از پادر بردن ایران. هدف اینه و به نظرم روی این مسئله کار شده، فقط اون نیست، آقای نای، آقای چند نفر دیگه که به اصطلاح تحریم ها باید، فقط تحریم نیست، باید طوری باشه که مردم احساس درد بکنن، رنج بکشن. و اگر یادمون باشه مثلا پومپئو که صحبت میکرد، اینا لذت میبرن از اینکه مردم ایران رنج میکشن و برنامه هاشون داره پیاده میشه. در درجه اول به نظر من به کمک ستون پنجمشون، سالا راجبش صحبت میکنم و به این برنامه بعضیا انتقاد میکنن که من لااقل حالا اخیراً از این طرف و اون طرف به گوش من میرسه، ولی بخشایی از نامه هایی رو که یکی از اروپا و یکی از ایران برای من رسیده میخونم که آقای دکتر، این کشور از نظر داخلی در حال احتضار است، جامعه ایران از درون در حال فروپاشی است، این خطری است که این کشور را امروز تهدید میکند. اون وقت شما به دنبال سوریه و یمن میگردید و فکر میکنید این فقط داعش است که به نیابت از امریکا تهدید میکند. منظورش رئیسی داعشه، خامنه ای داعشه. و یا نحوه تحلیل این از اروپا، نحوه تحلیل از سیاست خارجی ایران، عوض میخوام، رئیسی و خامنه ای و کل حکومت اسلامی بایستی از ریشه کنده شود. این یکی که از ایرانه داره عملا طرفدار روحانیه، میخواد منو به طرفداری از روحانی بکشه، یعنی منو میخواد به وطن فروشی بکشه، که البته جواب من خیلی ساده به اینا هست و اونم اینه که پدر من به من درس وطن فروشی نداد. دوستان، اگه شما دوستید، راه حلتون چیه؟ آلترناتیوتون چیه؟ ندارم. و آلترناتیو ها نگاه بکنی. حالا اینا در واقع در مردمی که برنامه های شما را گوش میکنن و برنامه کمک میکنن، عرض شد که شما در برنامه ها به مردم امید میدهید و میگویید حال ببینیم رئیسی چه کار میکند. رئیسی تافته جدا بافته ای نیست، رئیسی رئیس دزد ها و آدم کش هاست. شما بارها گفته اید که شما از این شخص و غیره و غیره. آلترناتیو چیه؟ تمام اینایی که این حرفا رو میزنن، اولین چیزی که ازشون میپرسم آلترناتیو چیه؟ من طرفدار رئیسی هم، من طرفدار شریعت مداری هم، من طرفدار خامنه ای هم. شما میخواید تن به وطن فروشی بدید و تسلیم امریکا بشید، که حالا صحبت خواهم کرد که اگر ایران فرض میکنیم این شرایط امریکا رو بپذیره، برای که راه حل اینا کاملا مشخصه، تسلیم شدن به امریکا، یعنی در واقع شرایط رو به گفته های آقای روحانی و آقای حسین مرعشی مال کارگزاران عزیزان گوش بکنم، که آره برجام داشت امضا می شد و خامنه ای نذاشت، وگرنه امضا شده بود رفته بود پیکارش. برجام امضا بشه، تحریم ها رو بر می دارم. گناه من در این برنامه این بوده که نظرات جیک سالیوان، نظرات انتونی بلینکن، نظرات جو بایدن رو اینجا از سپتامبر 2019-2020 عوض میخوام، دقیقا اینجا بیان کردم که خواستهای امریکا چیه. تسلیم کامله، تسلیم کامله. حالا ایران تسلیم بشه، یعنی دست از کمک از سوریه برداره، از عراق برداره، از لبنان برداره، از یمن برداره، اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، پایتخت رو در اورشلیم به رسمیت بشناسه و بعدش هم برنامه موشکیش رو هم متوقف بکنه، همون چیزایی که هاشمی رفسنجانی که الان موقع مذاکره است و نه موشک پرانی. امریکا ایران رو ول میکنه؟ امریکا به ایران؟ ایران تبدیل به لیبی خواهد شد. اینا میخوان که ایران به لیبی دیگری تبدیل بشه، به عراق دیگری، به سوریه دیگری، به سومالی و سودان دیگری تبدیل بشه، در حالی که در روزنامه‌های اصلاح طلب شما این القا رو، این ایمپرشن رو در واقع یا این برداشت رو به شما میدن. من یکی از دلایلی که مواضعم نسبت به روحانی و اصلاح طلبا عزیزان توجه کردن، کاملا موجه‌گیری در برابر اینا پیدا کردم، برای اینکه الان یک سال و نیم یا دو ساله روزی 3 تا 4 یا بیشتر صرف خوندن روزنامه‌های اصلاح طلب میکنم. عزیزان باید اینا رو بخونن که ببینن اینا چه وطن فروشایی هست، چطور میخوان ایران تسلیم بشه. و اون وقت میگن اگه ایران تسلیم شد تبدیل میشه به ژاپن، تبدیل میشه به کره جنوبی، تبدیل میشه به تایوان، تبدیل میشه به سنگاپور و یا مالزی. فرضاً صحبت از هائیتی نمی کنم، صحبت از یمن نمی کنم، لیبی نمی کنم و یا کشورهای امریکای لاتین، صحبت از پرو نمی کنم، کولومبیا نمی کنم، برزیل نمی کنم. یکی یکی اینا رو من باز می کنم. اینایی که فرزن یا هند یا افریقای جنوبی، اینا رو مثال نمیزنن براتون، میگن که آره مثل ونزوئلا میشه، مثل کوبا میشه، که حالا ببینید در روزنامه های اصلاح طلب راجب این تظاهراتی که در کوبا شده چه داد و فغانی به راه انداختن. ولی صحبتش هائیتی میکنم که در هائیتی چه اتفاقی میفته، در کولومبیا چه اتفاقی میفته، در پرو چه اتفاقی میفته، در اکوادور، در بولیوی، در برزیل، در آرژانتین، یکی یکی اینا رو من حالا اسم میبرم. در برزیل اینا چیزایی که در روزنامه های اصلاح طلب، در اینکه روزنامه های اصلاح طلب در عملا دنباله وزارت خارجه امریکا و CIA. یعنی من مثال برای عزیزان بزنم، مثال هاش متعدده، بذارید فقط از یکی از نظریه پردازان اصلی که مرتب در روزنامه اعتماد قلم میزنه، آقای عباس عبدی رو. این در یک شنبه 6 تیر انتظار میرفت قبل از انتخابات توافق نهایی شود، ولی ظاهراً آقایان اصولگرایان آن را به سود انتخابات خود نمی دانستند و گمان می کردند که با نهایی شدن توافق نامزد آنها نتیجه را می بازد. توافق نهایی شده، ولی حالا مواضعش رو من، مواضع فرزان ابراهیم اسقرزاده رو قبلاً برای عزیزان و مواضع بسیارشون رو حالا اسم میبرم، یکی یکی که اینا کیان و چیان و چرا اینا دارن منو هم دارن دعوت میکنن، از جمله بعضی از همینا که منم پند وطن فروشی بستنم. نظرسنجی ایسپا نشان میده که اگر تحریم ها پیش از انتخابات لغو میشد و به عبارتی گفتگوهای وین به ثمر میرسید، حدود 37% افراد تحریمی در انتخابات شرکت می کردن. کاملا همینطوره. من به همین آقای عباس عبدی پیشنهاد کردم که یه هیئت به نام هیئت عزاداران کاخ سفید تشکیل بدید با بهزاد نبوی و فرزان و غیره و غیره تون، و برید از آقای بایدن بگید بابا یه مقدار کوتاه بیا، خواستایی که بایدن و جیک سالیوان و انتونی بلینکن دارن اینه که تحریم‌ها رو بردارن، آدم های وطن فروش تحریم‌ها رو بر نمی‌دارن مگر اینکه تسلیم کامل بشید. یعنی تمام به اصطلاح کمک‌هایی رو که به اون کشورهایی که اسم بردم چی؟ به برنامه موشکتون رو ولی به اون اکتفا میکنن. موقعی که تو سیستم دفاعیت رو برداری میذارن جان سالم به در ببری، حمله نظامی میکنن. اگه الان حمله نظامی نمیکنن به خاطر سیستم دفاعی ایرانه. اون وقت این آدم در اومده گفته که آره تو که میگی چندین میلیون اومدن به تشییع جنازه یه چیز، فقط نحوه عرصت که میگه که آره یادآوری که دست یک میلیون برای یه تشییع جنازه سردار سلیمانی بیامد و 81 میلیون نیامدن. تن به دروغگوی کثیف میده. 1 میلیون فقط اومدن. اینا یه چنین کسایی هم چرا مردم دیوانه بودن؟ به خاطر دفاع از کشورشون. وگرنه من صحبت کردم که سردار سلیمانی در چه چیزایی شرکت، در سرکوبات، نه تنها دانشجویی، نه تنها 88، نه تنها در سرکوب خوزستان، عصبت کردستان و غیره. اینا رو من نمیدونم. حالا صحبت خواهم کرد که نظر من راجب خود جمهوری اسلامی اصلا چی هست. ابتدا عباس عبدی را و به عبارتی گفتگوهای وین به ثمر می رسید. خودو اگر 37% می اومدن در انتخابات شرکت می کردن که چیزی حدود افزایش 20% در مشارکت می شد و حضور مردم در انتخابات تا حد 65%. حالا توپ مخالفت با بازگشت برجام در زمین ایران افتاده است. توپ در زمین ایرانه. امریکا که از برجام بیرون نرفته، توپ تو زمین ایرانه. فقط یه آدم وطن فروش میهن دشمن ایران این حرف رو میتونه بزنه. همسو با وزارت خارجه به CIA در حرف میزنه. حالا ببینید حرف دلش رو اینجا میزنه. میگه که برجام ذیل یک برنامه منطقه‌ای قابل توافق بود. کاملا همینطوره. حتی در زمان اوباما میخواست تحریم ها رو برداره. اوباما میخواست که ذیل برنامه منطقه‌ای و فقط برنامه منطقه‌ای نه موشکی، و اگر ایران موشک‌هاشو متوقف بکنه و سیستم دفاعیش رو، امریکا یا اسرائیل حمله نمی‌کنن. آقای عباس عبدی اون وقت ببینید میگه که اگر امثال گنجی و تاجزاده و خاتمی از نظر شما دشمنان مردمان، شما به دنجا میرسید که دوستانتون آقای شریعت مداری به رئیسی خواهند بود. ببینید چه کسایی رو اول اسم گنجی رو اسم میبره، تاجزاده رو اسم میبره و خاتمی رو، عباس عبدی رو اسم نمیبره، ابراهیم چیز روحانی رو اسم نمیبره. یعنی در واقع داره شانتاژ میکنه منو به وطن فروشی بکشونه. از این طریق برجام ذیل یک برنامه منطقه‌ای قابل توافق بود. اگر به نتیجه رسید باید گامهای بعدی آن نیز برداشته میشد. گامهای بعدی چیا؟ آیا خواستهای بایدن، انتونی بلینکن، جیک سالیوان فرق دارن با خواستهای 12 گانه پومپئو آقای عباس عبدی؟ همونا به زبان دیگر، به زبان هوشیارانه بیشتر، اعلام کردن، قبل از اینکه بیاد تو کاخ سفید اعلام کرد که راه های هوشمندانه تری، آدم به اصطلاح عقب افتاده بوده دونالد ترامپ، اون نمیدونه چجوری ایران را از پا در بیاره، ما میدونیم و دارن روش عمل میکنن. به سه دلیلی آدم کارکشته وحشتناکی مثل ویلیام برنز رو آوردن به رئیس CIA کردن، آدم کارکشته که داره روی مسئله کار میکنه. من مسیح علی نژاد رو مطرح میکنم، همین جور فشار میارن تا بتونن ایران رو از پا در بیارن و اصلاح طلبا و دولت روحانی کاملا توی همین خط به همکاری با اینا. در واقع اگه اینا این وطن فروش ها اینقدر همکاری نمی کردن در همین مذاکرات وین، اقلا امریکا ممکن بود یه مقدار پشتگرمی امریکا به ایناست، به سلطنت طلبام و مجاهدین و نامم فرشگرد و پرشگرد و اینا نیست، به اصلاح طلبا و به روحانی در داخله. امیدشون به ایناست که ایران از پا در بیاد. بنابراین توافقات منطقه‌ای است، اگر این گام برداشته نشد، یعنی ایران تسلیم نشد، به طور طبیعی تداوم برجام با اخلال مواجه شد. چه شد؟ نظر اصلاح طلبا، نظر روحانی به دولتش، نظر جناح امریکایی، نظر ستون پنجم امریکا و امپریالیسم، نظرشون اینه که ایران باید تسلیم بشه. حالا دلم میخواد برگردم که من یه روزی راجع به اصلاح طلبات چی فکر میکردم، اصلاح طلبات چی از آب در اومدم. در 2000 هر شبت که در جوانه این مقاله در 2000 و در جوان دو سال 2000، اینجا من دارم راجع به اصلاح طلبا صحبت میکنم. این ائتلاف که در برابر رژیم ایستاده از طیف وسیعی تشکیل میشود که از مذهبی طرفدار ولایت فقیه نظارتی، من فکر میکردم خاتمی طرفدار ولایت فقیه نظارتیه و نه ولایی، را در بر میگیرد تا افراد نیروهای غیر مذهبی سکولار که در واقع اکبر گنجی خواستار به اصلاح سیستم سکولاره، خواهان تغییر کلی و بنیان و بنیانی در قانون اساسی. آنچه این اعتراف را به هم پیوند می‌دهد مخالفت آن با ولایت فقیه نوع ولایی یا زوب در ولایت است. این مخالفت و تضاد گرچه به ظاهر ممکن است کوچک و بی اهمیت به نظر رسد، اما در عمق اختلاف میان دو دیدگاه از بنیان متفاوت با هم است که یکی دارم در واقع اصلاح طلبا رو با اصولگراها، که یکی خواهان نظارت رای دهندگان بر ارگانهای کلیدی و حاکم است، علی رغم وجود اختلاف بر سر راه رسیدن به دموکراسی، تفسیر قانون اساسی، میزان تغییر و اصلاح در قانون اساسی به کل گردش کار نظام، و دیگری یعنی اصولگراها ولی فقیه را نماینده خدا و نه مردم و حاکم و ناظر بر اعمال توده ها میداند و او را برای نظارت مردم رای دهنده میداند. پس این یک. دو، گروه اول یعنی در واقع هنوز اسم اصلاح طلب رو خودشو نذاشته بودن، دوم خردادی بهشون میگفتی. گروه اول به درجات مختلف خواهان آزادی، دموکراسی، جامعه و جامعه مدنی بورژوایی است و گروه دوم یعنی اصولگراها دموکراسی، آزادی، جامعه مدنی بورژوایی را نافی اصل ولایت فقیه و بزرگترین خطر برای کل نظام جمهوری اسلامی می دانم. سه، گروه اول به درجات مختلف خواهان نوعی مدرنیته است و گروه دوم پایه در نیروهای پیش مدرن دارد و از نظر فرهنگی آن نیروها رو نمایندگی میکند. 3 یا 4، گروه اول به درجات مختلف طرفدار برخورد علمی و استفاده از اصل خردگرایی و تخصص و برگرداندن امور جامعه است. گروه دوم خواهان برخورد مکتبی، حاکمیت ولایت مطلقه و استفاده از اصل تعبد و نه تعقل در کارهاست. 5، گروه اول به درجات مختلف سرمایه های صنعتی و مظاهر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بورژوایی را نمایندگی می کند و گروه دوم سرمایه های تجاری، دلالی و شیوه های تولید پیش سرمایه داری، برخلاف اون چیزی که این نامه ای که از ایران که اینا مثلا نماینده فئودال زمیندارن، سرمایه های تجاری، دلالی و تولید پیش سرمایه داری و فرهنگ مربوط به اون را. 5 یا 6، گروه اول به درجات مختلف در راستای، ببینید چطور من به عنوان نیروی ترقی‌خواه ازشون اسم میبرم، در راستای مرحله دموکراتیک انقلاب عمل میکنم. در اینکه من مرحله انقلاب رو دموکراتیک میدونم در حال حاضر، مرحله‌ای که انقلاب مداوم کنونی در حال گذار از آن است. برای که من ایران رو در حال یک انقلاب مداوم میدونم که بارها اینجا صحبت کردم که از زمانی که میرزا رضا کرمانی ترور میکنه عرشبتیفیز رو، ناصرالدین شاه رو، و یا از انقلاب مشروطه، حالا صحبت خواهم کرد. توی این مقاله قدم به قدم این انقلاب مداوم رو که از اون زمان شروع شده من دنبال کردم تا به امروز، و این انقلاب مداوم ادامه خواهد داشت. گروه اول همون گونه که اشاره شد طیف وسیع و گونه‌گونی را تشکیل می‌دهد که از عناصر سازشکار، محافظه‌کار و خواهان حفظ نظام در چارچوب ولایت فقیه نظارتی را در بر می‌گیرد. جالبه، من و تو یه برنامه درست کرده راجع به اصلاح طلبا از ابتدا تا پایانشون، یه مش دروغ در این حال که میگه، ولی دنبال میکنه که چطور مردم طوفان آسا در دوم خرداد اومدن و از خاتمی دفاع کردن و بعد خاتمی چه چهره ای از خودش نشون داد، چه بی استخوانی از خودش نشون داد. یعنی درست نشون داد که یه چوب دو سر تلاست، از یک طرف سرسپرده رژیم و از طرف دیگه سرسپرده امپریالیسم. نامه معروفش رو عزیزان به جورج دبلیو بوش نگاه بکنم، عرشبت که چون از عناصر محافظه‌کار، خواهان حفظ نظام در چارچوب ولایت فقیه نظارتی در تا نیروهای تغییرات ریشه‌ای، کاملا آره یه طیف هم کسی نمیتونه اینو انکار بکنه، ولی آنچه که الان ثابت شد و گفتم به ویژه در عرض این 2 سالی که من روزنامه های اینا رو به دقت دنبال کردم، در یک چیز مشارکت کامل دارم. حتی گفتم آقای ابوالفضل قدیانی که ترقی‌خواه‌ترینشونه و من احترام عمیقی براش قائل بودم و هنوزم هستم، طرفدار تسلیم به امریکا، راه حل ایران رو نه ایستادن بر پای خود، نه ایستادن بر پای خود تسلیم دشمن شدن. اونهایی که تسلیم دشمن شدن سرنوشت جالبی پیدا نکردن آقای عباس عبدی و یارانت، مثال هاش رو خواهم زد. انقلاب مداوم کنونی هر روز عمق بیشتری به خود میگیرد و همخوان با این عمق گیری قهرمانان خود را نیز به وجود می آورد. و به بخش‌ها و شخصیت‌های مختلف طیف وسیع سیاسی محک می‌زند. یک روز یعنی دوم خرداد خاتمی را به عنوان سمبل و قهرمان خود برمی‌گزیند. روز دیگر محاکمه کرباسچی او را به پای تلویزیون میخکوب می‌کند. یک روز عبدالله نوری نماد مقاومت او می‌شود و کتاب شوکران اصلاح او به سرعت نایاب می شود. روز دیگر تیراژ روزنامه های شمس الواعظین و جلایی پور به صدها هزار می رسد. یک روز فروش کتاب عالی جناب سرخپوش گنجی به ده ها هزار می رسد و روز دیگر خیابان های اطراف بیمارستان سینا شاهد تجمع بزرگ طرفداران فجاریان که ترور شده از سوی رژیم ترور شده. مردم چه جمعیتی اومده بودند اطراف بیمارستان سینا. میزان عمق‌گیری این جنبش، حالا ببینید هر کدوم از این رو که من اسم بردم کجا، از شمس الواعظین گرفته تا جلایی پور گرفته تا هر شبت که آقای سعید حجاریان گرفته و امثال هم، کجا مردم به اینا محک میزنند. موقعی که ما میگیم انقلاب یه انقلاب مداومه، این انقلاب باید از تمام این مراحل بگذره. مردم به تک تک اینا محک زدن. دوم خرداد چطور طوفان آسا اومدن، وقت عوضش در سال 96 چه شعاری دادن؟ اصلاح طلب، اصولگرا. دیگه تموم ماجرا. حالا صحبت خواهم کرد که کاملا همینطوره. میزان عمق‌گیری این جنبش و خواستهای مردم را از آنجا میتوان حدس زد که رژیم حاکم به نیروهای ملی مذهبی اجازه شرکت در انتخابات مجلس پنجم داد، چرا که اطمینان داشت موفق نخواهند شد. در انتخابات مجلس ششم اما جرأت شرکت دادن آنها را نداشت. و ما میدونیم بین مجلس ششم و هفتم که اتفاقی افتاد و چه چهره ای همین آقای خاتمی از خودش نشون داد، که چون نظارت استثبابی ده هزاران نفر رو در واقع به اصطلاح صلاحیتشون رو رد کرده بود و از جمله 81 نفر از اصلاح طلبای مجلس ششم رو و حتی برادرش اعتصاب کردن بس نشستن، آقای خاتمی چکش نگزید، گفت انتخابات کاملا درسته. مردم این چیزها رو دیدن در انتخابات. نشانه دیگر آنکه حزب کارگزاران که تا همین چند سال پیش نماد اصلاحات و رهبر آن سردار سازندگی بود، در انتخابات مجلس ششم سختن شکست سیاسی هم متحمل شد. در این انقلاب مداوم که شرکت کنندگان در آن طیف وسیع مرکب از کارگران، دلم میخواد اینجا یه پرانتز باز بکنم. در حال حاضر کارگران پروژه‌ای و فصلی، پروژه‌ای و پیمانی مال شرکت نفت در حال اعتصابند. اینا که باید از اعتصابشون با تمام قوا دفاع بشه که اصلاح طلبانه می کنن، فرزندان کارگران پروژه‌ای و فصلی یه شرکت نفت آبادان هستن که 42 سال پیش من باشون کار کردم. اینا فرزندان اونا، نسل دوم اونا. حالا اینایی که به من میگن که تو طرفدار رژیم هستی، من نمیدونم این آقایون از چه طریق از ایران خارج شدن، ولی من اینجا گفتم که از چه طریق از ایران خارج شدن و چرا از طریق کوه. چرا میباید از طریق کوه خارج میشدن؟ به خاطر همین کار با این کارگران. و داستانش از این قراره که در زمان شاه موقعی که من تو زندان اهواز بودم تعداد زیادی از کارگرای آبادان رو دستگیر کردم و دانشجوهای دانشکده فنی آبادان رو و اومدن و همبند من شدن. شما صحبت‌های زیادی داشتیم، جلسات متعددی توی همون زندان میشستیم و صحبت می‌کردیم و من با سه نفر از این کارگرها دوستی برقرار کردم. اینا بعد از یه سال آزاد شدن و منو فرستاد سواک به تهران. خب بعد از انقلاب ما هم در چهارم آبان سال 57 به اتفاق 1200 نفر آزاد شدیم. انقلاب شد، تظاهرات عظیم تاسوعا و عاشورا و من در یکی از همین تظاهرات ها این سه نفر رهبر کارگری رو دیدم دوباره. هم دیگه رو بغل کردیم و گریه کردیم و بعد با من گفتن که ما نه تنها در واقع کارگران پروژه‌ای به فصلی رو باشون داریم کار میکنیم، 14,000 کارگر، بلکه تشکیلاتی به نام متحدین خلق به وجود آوردیم و از من دعوت کردن که بهشون بپیوندم. گفتمشون با کمال میل. و متحدین خلق بعداً پیوست به وحدت انقلابی که در واقع از 8 گروه در واقع اون موقع بهشون میگفتن خط سومی وحدت انقلابی که روزنامه ای هم به نام انقلاب یا چیزی شبیه این، که البته اونا طرفدار خمینی بودن و ما از همون ابتدا در برابر خمینی موضع گیری کردیم و در نتیجه ما رو بیرون انداختن و در نتیجه این عزیزان اسم متحدین خلق رو به اتحاد برای آزادی کار گذاشتن که من ادامه دادم و در نتیجه کار با این کارگران ادامه پیدا کرد و من میباید مسافرت مرتب به این شهر و اون شهر برای کار با اینها و به همین دلیل من برای تولد هیچ کدوم از بچه هم حضور نداشتم که حالا باید اون رو با حضور در خدمت نوه ها در واقع جبران بگذاریم. علت این که میخواستم برگردم به اونایی که میگن تو طرفداره، علت این که پاسدارا به آپارتمان ما ریختن و من جان سالم در یک یا دو دقیقه از دست اینا جان سالم به در بردم و تونستم خودم رو نجات بدم از طریق کوه بیرون بیام، علتش همین کار با همین کارگرا بود که در واقع بنابراین میخواستم فقط یه مقدار از این یک باید از اعتصابات کارگرا نه تنها پروژه‌ای و پیمانی کنونی، از تمام اعتصابات کارگرا با تمام قوا باید دفاع بشه، از جنبش زنان علیه حجاب با تمام قوا، از بازنشستگان، از مال باختگان، از بیکاران، از اونهایی که از تورم رنج میکشن، همه اینا رو مردم باید به مقاومتشون ادامه بدن و باید این مقاومت اوج بگیره. منتها باید همیشه مواصله دخالت خارجی و اجنبی و اجنبی پرست ها باید بود. صحبت خواهم کرد که این پروسه چگونه باید طی بشه، زمان میبره، احتیاج به آلترناتیو داره، احتیاج به سازماندهی داره. حالا این تو نامش میگه که خب شما چرا برای سازماندهی و فلان نمی کنی؟ بنده از اینجا دستور بدم که چجوری سازماندهی بکنی؟ رهبری طلبی بکنم؟ انسان هایی در بین خود کارگر هستن که 100 برابر من میفهمن چجور باید سازماندهی کرد. زمان میبره، زمان میبره تا بتونه آلترناتیو واقعی پا بگیره. الان آلترناتیو نداری. اگر ایران از هم فرو بپاشه، ایرانی نخواهد موند. تمام این شرایط سرنوشت ایران لیبی خواهد شد، سوریه خواهد شد، عراق خواهد شد. عراق رو نگاه بکنید، چی بود و الان چیه؟ تو بیمارستاناش رو ببینید چی داره میگذره. کشتارگاهه بیمارستاناش، سیستم آبرسانیش رو، سیستم برقش رو. چی بود؟ لیبی در زمان قذافی چی بود و الان چیه؟ و همین مال ایران امروز رو نمیتونن تحمل بکنن و میخوان به افغانستان دیگهی، به عراق دیگهی، و به لیبی دیگهی، و به سوریه دیگهی، به سومالی و به سودان دیگری تبدیلش بکنن. اینا آیا این رو میفهمن که دارن منو به وطن فروشی دعوت میکنن؟ در انقلاب مداوم که شرکت کنندگان در آن طیف وسیعی مرکب از کارگران، دهقانان، فقرای شهر و ده، کسبه خرد متوسط، تولید کنندگان خرد متوسط، دانشجویان، هنرمندان، کارمندان دوره تشکیل می دهد، رادیکال ترین خواستها از آن کارگران و زحمتکشانه. آنچه این انقلاب را عمق می بخشد و قدم به قدم به طرف رادیکال شدن می برد، نیز حرکت و مبارزه روزمره کارگران و زحمت کشانه که بخش بزرگی از آن را زنان و جوانان تشکیل می دن. الان بیکاران، این نیروی عظیم که انقلاب واقعی در خودآگاهی اجتماعی و صورت گرفته، اساساً هر کدوم این حرف رو می کشه. ما برای اینکه بدونیم الان اوضاع ایران در چنین وضع فوق العاده خطرناک و ناهنجاریه، تاریخ پشت این نیست؟ کودتای 28 مرداد نقش نداشته در این؟ پشتیبانی امپریالیسم و صهیونیسم از خمینی در سال 58 نقش نداشته؟ اگر این ضد بشرها پشت خمینی رو نگرفته بودن، این آدم خارق قرون وسطایی میتونست قدرتش رو به همین سادگی تحکیم بکنه و دست به چنین کشتارهایی بزنه؟ موقعی که مشغول کشتار بود، همین دولت امریکا، همین دوستان اصلاح طلب قهقه میزدن، لذت میبردن. موقعی که جنگ ایران و عراق ادامه پیدا کرد، بعد از اینکه نیروهای عراقی از خرمشهر رفتن، قهقه میزد موساد و CIA. اینا رو من همه رو گفتم. من طرفدار جمهوری اسلامی هم. در چنین شرایطی صحبت از اصلاح یا انقلاب بیش از آنکه به حل مسئله کنونی کلی راجع به نمیدونم اصلاح یا انقلاب فلان کمک کند، بحثی روشنفکرانه به انتزاعی خواهد بود. حالا میخواستم رو این سرنوشت انقلاب مداوم کنونی ایران وابسته به عوامل پرشمار داخلی و بین المللی است که هر یک نیاز به بحثی مفصل و جداگانه دارد. قدر مسلم آن است که مردم به خوبی می دانند آقایون نویسندگان این نامه ها، مردم به خوبی می دانند که مسائل بنیانیان ها در چارچوبی کاملا متفاوت با چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی حل خواهد شد. نمیتونم من، شمایی که این نامه ها رو می‌نویسید در زمانی که من در برابر خمینی ایستادم شما پشت ماتحت خمینی داشتید شعار میدادید و افتاده بودید. اون زمان همین چریکای فدایی میخواستن منو تحویل پاسدارا بدن موقعی که من از خمینی انتقاد میکردم. حل این معضل نیست نیاز به مبارزه دراز مدت مداوم و پیگیر دارد و نه به کمک خارجی و وطن فروش های خارج نشین و ایران اینترنشنال و من و دو بی بی سی و صدای امریکا و مسیح علی نژاد ها و بقیه وطن فروش های حقوق بگیر. نیاز به مبارزه دراز مدت مداوم و پیگیر دارد که دامنه آن بی‌تردید فراتر از ایران و منطقه می رود. این را زمانی من نوشتم که هنوز این کشورهای منطقه از پا در نیامده بودند و بستگی به شرایط جهانی و روند مبارزه در کشورهای جهان سوم و به ویژه در کشورهای متروپول دارد. قانون اساسی کنونی هرم قدرت به سلسله مراتب آن را چنان تنظیم کرده است که ارگانهای کلیدی یعنی اهرم‌های تعیین کننده سیاسی، نظامی، امنیتی، مالی، قضایی و فرهنگی در دست گروه کوچکی مرکب از نمودهای شخصی سرمایه‌های تجاری و دلالی و طرفداران آنها در میان روحانیون یعنی مدافعین ولایت فقیه نوع ولایی باقی می‌ماند. جمهوری اسلامی رو بنده نمیشناسم تا مغز و استخوانش رو، ولی دشمن رو هم تا مغز و استخوانش میشناسم و تن به وطن فروشی نخواهم داد. هر دو رو میشناسم. راه حل باید نشون بدیم. راه حل چیه؟ آلترناتیو چیه؟ گروهی که قادر است در چارچوب همین قانون اساسی هر گونه اقدام اصلاح طلبانه رو اصلاح طلب میتونه به اصلاح میتونه بشه، اصلی قوه مجریه یا مقننه را خونسا رو بی اثر کند و تبدیل به آبدارخونکی بکند. در چنین شرایطی، شرایطی که از یک سو اکثریت عظیم توده ها هر روز آگاه‌تر و رادیکال‌تر می‌شود و از سوی دیگر رژیم حاکم هر گونه آزادی و دموکراسی را خطری جدی برای بقا خود می‌بیند، تنش اجتماعی هر روز شکل تازه‌ای به خود خواهد گرفت. آنچه این انقلاب را شکست ناپذیر می‌کند آگاهی توده‌های مردم و در صحنه بودن آنهاست. آن که آن را ضرب پذیر می کند نبود سازمان ها و احزاب شکل گرفته طبقاتی به ویژه طبقه کارگر و زحمتکشان است. هنوز این مصداق داره، نه تنها اون بلکه اینا را دیشب نوشتم. مردم اصل ولایت فقیه یعنی اصل شبانرانگی را نخواهند پذیرفت. اصل ولایت فقیه یعنی شبانرانگی، یعنی یه شبان اون بالاست و مردم یک امت، یک جلن و نه انسان و نه مردم. اصل ولایت فقیه یعنی و من قبلا صحبت کردم که چه کسانی در همون موقعی که میخواست نوشته بشه این قانون اساسی چطور جاسوسای انگلیس نقش داشتن، حسن آیت و رهبرش اون مال کرمان. مردم سلطه دین بر دولت، حکومت و جامعه را نخواهند پذیرفت، چرا که دینداری را مردم مسئله فردی و شخصی می دانند، نه تحمیل بشون بشه. مردم نخواهند پذیرفت که حقوق زن نصف مرد باشد، چه در مورد ارث و چه در مورد دیه. مردم نخواهند پذیرفت حکومت در مسائل خصوصی آنان، خوردن، نوشیدن، لباس پوشیدن و رابطه دختر و پسر دخالت کند. مردم اینا رو نخواهند پذیرفت و دارن مبارزه میکنن و در عرض این سالها عزیزان مقایسه بکنن الان رو با دوره احمدی نژاد، مردم دست از مبارزه برداشتن، دائم در حال مبارزن، منطق این پرست رو به قول معروف قابل لمس نیست، در اینکه تدریجیه و حکومت مجبوره کوتاه بیاد. مردم حجاب اجباری رو نخواهند پذیرفت. مسیح علی‌نژاد میتونه حجاب رو چیز بخونه؟ زنان قهرمان ایران این کار رو میکنن و بهاش رو میپردازن. اونایی که رفتن روی این اشرا چیزهای برق، ببینید چه بسترشون برد حکومت. در داخل مبارزه میشه. مردم حضانت اطفال تنها از سوی پدر را نخواهند پذیرفت. مردم نخواهند پذیرفت حق مسافرت زن فقط با اجازه شوهر باشه. مردم نخواهند پذیرفت که حق طلاق به طور یک جانب از سوی شوهر باشه. مردم نخواهند پذیرفت که رئیس جمهور فقط یک رجل، فقط یه مرد باید باشه و شیعه 12 امامی باشد. مردم هیچ یک از این قوانین غیر انسانی و قرون وسطایی را نخواهند پذیرفت. من طرفدار جمهوری اسلامی هم. الان ولی چه کار باید بکنیم؟ حالا بعد از 21 سال راجب اصلاح طلبا ببینیم من چی نوشتم. در 27 جون من این مطلب رو، همونطور که حد زده می شد، ببینید به چه سردنشتی از اون چیزی که 20 یا 25 سال پیش بودن تا به امروز، همونطور که حد زده می شد، تشکیلات اصلی اصلاح طلبان یعنی نهاد اجتماع ساز ناسا عملا از کار افتاده است. ما میدونیم در روزنامه شرق به تاریخ شنبه 26 جون یا پنجم تیر 1400 زیر عنوان سرنوشت نهاد اجتماع ساز چه میشود میخوانیم: تکلیف نهاد اجتماع ساز اصلاح طلبان که برای انتخابات 1400 تشکیل شده بود وضعیت نامعلوم دارد. روزنامه شرق، روزنامه اصلیشون، داره این نمی‌نویسه. در این بین علیرضا علوی تبار، ما می‌دونیم از اعضای حقیقی نهاد اجتماع ساز استعفای خود را اعلام کرده است. در این مقاله که توضیح داده می‌شود که مشکل اصلاح طلبان، خود من اضافه می کنم، در این مقاله که توضیح داده می شود که مشکل اصلاح طلبان تنها رد صلاحیت بسیاری از کاندیداهای اصلی آنها از سوی شورای نگهبان نیست، بلکه بلا تصمیمی آنها اینقدر استخوان نداشتن که تحریم بکنن. اگه تحریم کرده بودن این اصلاح چیزشون می رفت بالا، استخوان ندارم، نه در برابر امپریالیسم استخوان دارم، تسلیم کاملم، نه در برابر خامنه‌ای تسلیم میشم. به همین دلیل مزمحل شدم. بلکه بلا تصمیم اونا در تحریم یا شرکت در انتخابات. ما میدونیم چه تفرقه ای در درونشون افتاد. من اینجا توضیح دادم، ولی در درجه اول اربابشون از پادرش درشون آورد و در نتیجه در تفرقه افتادن در میان رهبران اصلی اونها در سر این موضوع بوده است. ما میدونیم چه بر سرشون رفت. اما علاوه بر آن، اینان پایگاه اجتماعی را، خود را که طبقه متوسط جامعه باشد، از دست دادند. نویسنده مقاله یعنی مرشاد ایمانی، حالا اسم خواهم برد، از تعداد زیادی از این اینایی که قلم میزنن تو روزنامه‌های اصلاح طلب، از ذکر عامل بسیار مهم فروپاشی اصلاح طلبان یعنی دفاع بی‌چون‌چرای آنها از برجام و امید بستن آنها به برگشتن امریکا به برجام به شرط تسلیم شدن ایران به خواستای آنها، معلومه که آقای ایمانی، مرشد ایمانی، یکی از همینهایی که قلم میزن توی شرق و پرق و فلان اینا، چرا که ذکر چنین عاملی مایه آبروریزی اصلاح طلبان و در اینجا یکی از بلندگوهای اصلی و قدیمی آنها یعنی روزنامه شرق خواهد شد. حال سؤال این است که متلاشی شدن این جریان سیاسی دیرپا که به مدت نزدیک به 30 سال در فضای سیاسی به روشنفکری ایران نقش بازی کرد، آیا تحولی مثبت برای آینده سیاسی ایران است یا منفی؟ نظرم اینه که یه چیز مثبته. برای اینکه اینا به مدت 20 سال یا بیشتر یک باینری یعنی یک وضعیت دوگانه که از مردم به عنوان سیاهی لشکر و مذاکره در بالا آقای سعید حجاریان استفاده کرده بودن، مردم که نطقشون بالا می اومد از طریق روزنامه‌شون سرکوب می کردن. یعنی نشون دادن که از یک طرف مخالف با مبارزه واقعی مردم در برابر رژیم، چون خودشون بخشی از رژیم، و از طرف دیگه مخالف جنگ هم در خلاف وطن فروشای خارج که فقط از طریق پشت سر هواپیماها و تانک‌های امریکا میخوان به ایران برگردن. اینا مخالف جنگ هم، ولی موافق یک چیز هم، تسلیم شدن کامل به امریکا بدون جنگ، یعنی وطن فروشان ترین موضع ممکن. در اینکه اینایی که در خارجان از مجاهدین گرفته تا سلطنت الان تا فرشگرد تا شورای فلان تا چپهای بریده و انواع و اقسامشون، اینا هیچ امیدی به برگشت به ایران ندارن مگر پشت سر تانک‌ها و هواپیماهای امریکا. و ما میدونیم تا زمانی که ایران سیستم دفاعی داره امریکا نمیتونه به ایران حمله بکنه. اصلاح طلبات در داخل دارن با اجنبی کار میکنن دقیقا در همون راستا و مطابق با خواستهای دشمن و میخوان بدون جنگ ایران تسلیم بشه. خائن کسی که عباس عبدی که داره این حرف رو میزنه، گفتم من قبلا ابراهیم اصغرزاده رو و بقیهشون رو این مسئله را از دو جهت میتوان مورد بررسی قرار داد، یکی از جهت سیاسی و دیگری از جهت اقتصادی. از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی میدانیم که اصلاح طلبان با روی کار آمدن خاتمی در سال 76 با نام جریان دو خردادی ها به جامعه معرفی شده و اصلاح و اصطلاح اصلاح طلب را بعداً ما میدونیم اتخاذ کردن. جامعه، ببینیم چرا مردم طوفان آسا در دوم خرداد 76 اومدن پای صندوق را. جامعه از جنگ، سرکوب، کشتار و اختناق به شدت خسته شده بود و ده سال اول خمینی جانی و ضد بشر ایران را به یه جهنم تبدیل کرده بود. جنگ همینطور ادامه پیدا میکرد، کشتار، مردم خسته شده بودن. در دور اول کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی درصد رای دهندگان بالا و در دور دوم افت ما میدونیم چشمگیری داشت. ما میدونیم در اون زمان قتل‌های زنجیره‌ای، ادامه جنگ مدت 6 سال و غیره و غیره، و رژیم، یعنی بخوان رژیم هاشمی رفسنجانی بعد از، در واقع رژیم به دست هاشمی رفسنجانی افتاد بعد از درگذشت خمینی. احساس خطر کردند و خاتمی را که فردی کمتر شناخته شده، سیدی خندان با سابقه خوب به عنوان وزیر ارشاد هاشمی، این را جلو انداخت. هاشمی او را جلو انداخت و مردم میتوان گفت طوفان آسا از او استقبال کردند. روزنامه های متعددی انتشار یافت، فیلم های متعددی به نمایش گذاشته شد، کتاب‌های متعددی اجازه انتشار یافت. گشایش سیاسی اثرات اقتصادی داشت، تا جایی که سیر سرمایه‌ها جای اون که از داخل به خارج باشه به عکس شد. این را من دنبال کردم و واقعا یه امید بزرگی به وجود اومده بود که خود من خیال برگشت ایران رو داشت، که بعد عزیزان در ایران گفتن خیال میکنه اوضاع تغییر کرده، دچار خوشخیالی شده، میخوای برگردی؟ و بعد نصیح حتی از نظر اقتصادی نیست، به دنبال گشایش سیاسی پیشرفت‌های صورت گرفت. اما دو، از جهت اقتصادی اما سیاست‌های تعدیل ساختاری هاشمی رفسنجانی ادامه پیدا کرد. همون اندازه که گشایش های سیاسی او زیر فشار جناح اصولگرا رنج می باخت. به یاد بیاریم، جالبه توی همین فیلمی رو که من و تو درست کرده، صحنه چیز رو نشون میده، مجلس ششم رو، که همین آقای مهدی کروبی رئیس مجلس بود، میخواستن برای قانون مطبوعات رو ترمیم بکنن که حکم حکومتی از طرف خامنه ای اومد که دست نزنید، و تازه میخواستن در واقع نوعی عفو بدن که اینایی که به نوعی به اصطلاح چیز جرم سیاسی داشتن بتونن برگردن به ایران. هر دو رو با حکم حکومتی زد و داغون کرد. آقای مهدی کروبی کوتا نیومد؟ اکسل عمل آقای خاتمی چی بود؟ کوتا نیومد؟ تسلیم نشدن؟ هر دوشون تسلیم شدن. گشایش های سیاسی او زیر فشار جناح اصولگرا رنج می باخت. همینطوره کوتاه اومد. اثرات اقتصادی سیاست تعدیل ساختاری، یعنی رشد دوست‌ها که بعداً در زمان احمدی نژاد و بریجه در زمان روحانی تسلط کامل پیدا کرد. تعدیل ساختاری چهره کریت ضد انسانی خود را بیشتر و بیشتر نشان میداد. سرانجام از آنجا که خاتمی سرسپرده کامل نظام از یک سو و پابند احکام بانک جهانی بود، نه در برنامه های سیاسی خود موفقی نتیجه دست آورد. بیعملی او در برابر تعطیل فلهی روزنامه ها و مطبوعات با حکم حکومتی خامنه ای و عکس‌العمل نردتنانه او در برابر رد صلاحیت اصلاح طلبان مجلس ششم از جمله برادر او، نتیجه آن که مردم در دور دوم ریاست جمهوری است از روی برگردند و در سال 84 به فرد عوام فریبی و خطرناکی و الان چهره وطن فروش احمدی نژاد کاملا آشکار شده، به نام احمدی نژاد رای دادن. اما چهره ریاکار و ناصادق آنها در انتخابات 1992 آشکار شد، چرا که از یک سو خود را طرفدار و حامی میر حسین موسوی و زهرا نخنورد معرفی کردند، ولی از سوی دیگر در سال 92 و 96 با تمام قوا از حسن روحانی، یعنی دشمن قسم خورده موسوی و جنبش سبز، دفاع کردم. چهره واقعیشون رو من اون موقع شناختم که اینا چه ریاکارایی هم. تازه زمانی در همین اواخر پس روحانی تبری جسته که قهرمان آنها در 8 سال ریاست جمهوری خود اقتصاد ایران را به خاک سیاه نشاند و در معرض فروپاشی کامل قرار داده بود. از آن وخیمتر آن که در 1.5 سال اخیر و با بیرون رفتن امریکا از برجام و با طرح مسائلی چون فعالیت‌های منطقه‌ای رژیم، برنامه موشکی رژیم و مسئله حقوق بشر رژیم و غیره و غیره و غیره، یعنی برجام 2 و 3 و 4 و 5، اصلاح طلبان و تمام روزنامه‌ها و مطبوعاتشان علناً از مواضع امریکا دفاع کرده، و گناه شکست برجام را نه بیرون رفتن امریکا و نقض عهد آن کشور، بلکه اصولگرایان سرسخت هاردلاینرز و متعصب دلواپسان هسته سخت قدرت دولت پنهان و و و و امریکا کجا رفته بیرون؟ تقصیر امریکا نیست، تقصیر دلواپسانه. و بالاخره خامنه ای دانستن و با این گیری ها اصلاح طلبان ثابت کردند که منافع امریکا یعنی کشور و دولتی را که دشمنیش رو با هستی کشور ما در 70 سال اخیر نشان ثابت کرده، در منافع کشورشان ترجیح میدن و به راحتی حاضر به میهن فروشی هستن. چند تاشون رو فقط اسم میبرم: روزنامه اعتماد، خانم سارا معصومی، عزیزان مقالاتش رو بخونم. بی کم و کاست طرف امریکا و اروپا رو میگیره. روزنامه اعتماد، حسین انصاری راد: تماس های رئیسی با اصلاح طلبان کاریست که کشور نیاز دارد و غیره و غیره. در روزنامه شرق، آقای مهدی قدیمی: پیامدهای انحصارگرایی در ابعاد مختلف. در همون روزنامه شرق، توافق وین معطل تصمیم در تهران. عزیزان بخونم، مال روح الله نخعی. روزنامه شرق، احیای برجام در سهم 2 دولت، محسن محبی، خبرنگار دیگرشون، یا احسان هوشمند. آرمان ملی، هر شبت که قاسم محب علی توش قلم میزنه. آرمان ملی، نعمت احمدی، جلال خوشچهره، امیر علی ابوالفتح، امید فراغت، همه اینا در آرمان ملی، یکی از وطن فروشترین روزنامه ها. اعتماد، مقاله آقای جعفر گلابی نوشته رنجنامه ظریف. بخواستم فقط مثال بزنم برای عزیزان که داستان اینا چیه. حالا فرض رو بذارم به این که ما تسلیم امریکا بشیم. ببینیم کشورهایی که تسلیم امریکا شدن به کجا رسیدن و آیا ما اگر تسلیم بشیم ژاپن میشیم، کره جنوبی میشیم، تایوان میشیم، مالزی میشیم، ژاپن و ژاپن را اینا میشیم؟ چون دائم اصلاح طلبا همینا رو به عنوان مثال که اگر ما با امریکا دوستی برقرار بکنیم سرنوشتمون ژاپنه، کره جنوبیه، تایوانه، مالزیه. دلم میخواد چند کشور رو اسم ببرم که ببینیم اونایی که با امریکا دوستی برقرار کردن داستانشون چی شد. و البته از سوی دیگه کوبا رو، ونزوئلا رو، کره شمالی رو و لابد سوریه رو اسم میبرن که اینا که با امریکا کنار نیومدن ببینید به چه سرنوشتی دچار شدن. هائیتی من فکر نمی کنم با امریکا دشمنی داشته. نمیخوام وارد تاریخش بشم که این کشور موقعی که کریستوف کلمب میاد و این جزیره رو که هائیتی و جمهوری دومینیک اسپانیولا اسم جزیره، در یادداشت‌های روزانه‌اش کریستوف کلمب می‌نویسه ما در انجیل از بهشت صحبت می‌کنم. در انجیل صحبت میشه این بهشت، بهشت اینه با 3 تا 4 میلیون بومیانش. در عرض همون با تسلط اروپایی ها در عرض همون سالها تمام بومیانش قلع و قمع میشن، جنگلهاش نابود میشن و به مزارع نیشکر تبدیل میشن و برای گردوندن مزارع نیشکر میلیون ها افریقایی توسط اروپایی ها شکار میشن و به این همین جمهوری دومینیک امروز به هائیتی، راجع به هائیتی داریم صحبت میکنیم، میارن برای اینکه تو این مزارع به عنوان برده کار بکنن به خاطر شرکت های شکر و رام یه مشروبه که میلیون میلیون و میلیارد میلیارد سر همین مزارع پول میسازن اروپایی ها. تا سیاهان افریقایی اونجا انقلاب میکنن، اسم رهبرشون من یادم رفته، اتفاقا حتی مارکس ازش اسم میبره در زمان ناپلئون. ناپلئون به اونجا لشکرکشی میکنه و قلع و قمع میکنه، سرکوب میکنه این انقلاب رو و اروپایی ها و امریکا برش مسلط میشه. سالهای سال رو کنار میذاریم تا زمانی که امریکا با تسلطش 2 نفر آدم جانی رو به قدرت میرسونه، پاپا دوک و بیبی دوک، 2 تا آدم های جانیه که بعدش پسر پاپا دوک بعدش میاد به نمیدونم فرانسه کجا اشرا با میلیون ها دلار پول دوست شده. در 1990 مردم هائیتی باز یک انقلاب مانندی انجام میدن از طریق انتخابات و یک کشیش ترقی خواه رو انتخاب میکنن، ژان برتران اریستید. 1990-91 امریکا گذاشت میتونه بذاره و هائیتی واقعا به یه دوره صلح و پیشرفت داشت میرسید. گناه اریستید چی بود که امریکا علیهش کودتا کرد و برش داشت؟ تفنگداران دریایی رو فرستاد، گذاشتنش تو هواپیما، فرستادنش افریقا. حالا یا 2004 بود که گذاشتن توی چیز و یا همون دهه 90 1994 در زمان کلینتون. علتش این بود که مزد کارگرایی رو که همین توپای بیسبال و توپای بال گلف رو با کار بردگی عملا در هایتی درست میشن و کارخانجات لباس ها میخواست 50 سنت ببره بالا، انداختنش. دوباره در سال 2000 رأی دادن به ژان برتراند اریشتی، دوباره کودتا کردن علیش و الان هایتی در چه وضعیتی؟ چطور دوباره امریکا رئیس جمهورش رو از طریق تروریست های کولومبیایی فرستاد اونجا به قتل رسوندنش در اینکه قرار بود یه انتخابات و یه رفراندوم دیگه در هایتی بشه؟ گذاشتن؟ نگذاشتن. الان وضعیت هایتی چیه؟ اینا رو شما در روزنامه های اصلاح طلب نمیتونید ببینید. مثال ژاپن رو برای شما میزنم، کره جنوبی رو میزنم، هایتی رو نمیزنم. هندوراس چطور؟ در زمانی که زلایا اومد گناهش این بود که پایگاه نظامی امریکا رو از هندوراس برداشت. هندوراس داشت شکل میگرفت، صلح برقرار شد، از نظر اقتصادی داشت پیشرفت میکرد. خانم کلینتون تحمل کرد، انداخت زلایا رو، کودتا کرد این آدم جانی. هندوراس الان چی شده؟ به قتلگاه. هزار هزار و میلیون میلیون النورته میان به طرف شما در مرز امریکا که بچه هاشون رو تو قفس میذارن. بچه هاشون رو تو قفس میذارن. ببینید وضعیت چطوره و این کشور هندوراس چی شده که بچه هاشون تو قفس هست. اصلاح طلبان این چیزه رو نمی نیسن. جنرال کولومبیا، آقای ایوان دوک، از دوستان بسیار نزدیک امریکا، رهبران جنبش فارک رو که پیشنهاد صلح کردن، این آدم جنایتکار که دنباله اوریبه، یکی از نوکرای امریکاست، همین آقای ایوان دوک، چه قتل عامی کرد، هم از چریکا، هم از رهبران دانشجویی، هم از رهبران کاریری، تا الانش 15,000 نفر از اینا رو قتل عام کرده. اینایی که این قتل عام رو میکنن توسط کی تربیت شدن؟ توسط امریکا، سکول آف امریکا. همونا بودن که اومدن رئیس جمهور هایتی رو به قتل رسوندن. الان وضعیت کولومبیا چیه؟ مردم میلیونی اومدن تو خیابونا، نه تنها در بوگوتا بلکه در شهرهای دیگه کولومبیا قتل عامشون کردن. اینا دوستان امریکا. در پرو چطور؟ قبلش یه آدم جانی به اسم فوجیموری که اصل ژاپنیه، که ما میدونیم علیه مبارزه شاینینگ پات یا راه نورانی چه قتل عامی کرد و الان به خاطر فساد و قتل عام در زندانه. دخترش کیدو فوجیموری یه دستراسیه، امریکا پشتشه، در حالی که مردم رأی دادن و پدرو پاستیلو انتخاب شده میذارنش بیاد رئیس جمهور بشه. پدرو کاستیو که معلم ترقی خواهه، الان 1 یا 2 ماه از انتخاباتشون گذشته، نذاشتن هنوز. شما مقالات نیویورک تایمز رو بخونید راجع به همین پدرو کاستیو، میگه آره اینجا رو هم تبدیل به ونزوئلا میخواد بکنه، تبدیل به کوبا میخواد بکنه. خانم فوجیموری باید بیاد، یه آدم دست راستیه. عزیزان باید فیلمای پرو رو ببینن که مردم چطور نزدیک به 60% این کشور ثروتمند 60% زیر خط فقرند. همینطور بچه ها و بزرگا توی لباله ها میگردن. بولیوی چطور؟ در زمان اوا مورالس رشد بولیوی 5% در چندین سال بود. امریکا بولیوی رو میتونست اوا مورالس رو تحمل بکنه؟ یه آدم فاشیستی به اسم جینین آینس رو سرکار آوردن، در عرض یک سال این کشور رو در و داغون کرد، داغون کرد بولیوی رو، تا مردم دوباره اومدن تو خیابون و دوباره یکی از طرفدارای حزب بولیوی رو سر کار آوردن و بولیوی رو با سلام و صلوات دوباره وارد کردن. اکوادور چطور؟ تا زمانی که رافائل کوریا در سر کار بود، اکوادور چه پیشرفتایی کرده بود؟ گناه رافائل کوریا که خودش تحصیل کرده یه امریکاست، اقتصاددان، گناهش این بود که پایگاه نظامی امریکا رو برداشته بود. در نتیجه معاونش آقای لنین مورینو که با یک تغییر رنگ 180 درجه‌ای بعد از رافائل کوریا بر سر کار اومد و بلافاصله تسلیم امریکا شد، تسلیم امریکا شد اصلاح طلبا و چند میلیارد دلار از بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول قرض کرد، اکوادور تبدیل به چی شد؟ در موقعی که کرونا اومد جسدای مردم من اینجا نشون دادم، تو خیابونا بود، داغون شد اکوادور. در برزیل چطور؟ موقعی که لولا دا سیلوا رئیس جمهور شد، 40 میلیون انسان را از زیر فقر، از زیر خط فقر بیرون نیاورد و بعدش خانم دیلما روسف. آیا جنگل های آمازون رو محافظت نکرد ازشون؟ مقاله های نیویورک تایمز رو بخونید راجع به جنگل های آمازون در زمان آقای بولسونارو، دوست جونک و جونیه دولت امریکا و دولت اسرائیل، که امریکا با تمام قوا پشت این آدم فاشیستن. یکی از سربازاییه که موقعی که 1964 امریکا در برزیل گولار رو، یه انسان ترقیخواه رو انداخت، این یکی از سربازا به افسراش بوده، همین آدم فاشیست. در مورد کرونا چه کار کرد بولسونارو؟ در مورد جنگل های آمازون مقاله نیویورک تایمز که من پریروز میخوندم، در حال حاضر وضعیت آتش‌سوزی در جنگل های آمازون طوریه که به جای اینکه به عنوان ریه، برای اینکه اینا ریه کره زمینه برای تنفس است، گاز کربونی که بیشتری الان تولید میکنه تا گاز کربونیک رو بگیره. یعنی ریه ها در برزیل از کار داره میافته. حالا در سیبری هم آتش‌سوزی آغاز شده، فقط کانادا مونده. اینا ریه های این کره خاکی هم اگه اینا از بین برن، بشریت میتونه ادامه حیات بده؟ امریکا پشت هم اینا. اینم برزیل در زمان لولا دا سیلوا چجوری بوده؟ دیلما روسف چطور بوده؟ موقعی که دوستای امریکا بر سر کار اومدن برزیل چی شده؟ آرژانتین چطور؟ به یاد بیاریم که موقعی نستور کرچنر و خانمش کریستینا کرچنر بر سر کار بودن، برخلاف درب و داغون شدن اقتصاد ارجنتین در دهه 1990، اینا سرسامانی دادن. امریکا میتونست تحمل بکنه؟ کیو بر سر کار رو بردن؟ موریسیو مکری. یه دستراستی فاشیست. اقتصاد آرژانتین رو داغون کرد. در ایران نرخ تورم بین 36 تا 40% در آرژانتین 65%، 60 تا 65% بود. 53 میلیارد دلار قرض کرد تا خرخره ژاپن رو، آرژانتین رو عوض میخوام، زیر بار قرض برد، اقتصاد رو داغون کرد. دوست امریکا که حالا دوباره آقای فرناند رو فکر میکنم اومده تا شاید بتونه اقتصاد آرژانتین رو سرسامان بده. پاراگوئه چطور؟ کشیش ترقی‌خواهی به اسم فرناندو لوگو اومد رئیس جمهور شد. امریکا نمیتونست تحمل کنه، انداختش به یه مش فاشیست رو پشتشون رو گرفت. مکزیک به همین ترتیب که الان عرشبت که رئیس جمهور جدیدش لوپز اوبرادور، امریکا میتونه لوپز اوبرادور رو که یه مقدار ترقی خواهه تحمل بکنه. دوباره باید مکزیک تبدیل به یه کشتارگاه بشه. اینه داستان. روزنامه های اصلاح طلب من دارم راجبشون صحبت میکنم، راجب این چیزا برای ملت ایران صحبت نمیکنم. اینایی که به من نامه نوشتن میگه که عرض شود که اوز میخوام یه جایی میگه که اونایی که برنامه شما رو نگاه میکنن میگوین این به نظر اکثر کسانی که در اینجا برنامه هایتان را نگاه میکنن تحلیل شما 100% عجیب و نادرست است. مگه اینا مجبورن برنامه رو نگاه کن؟ مگه من و تو نیست؟ مگه ایران اینترنشنال نیست؟ مگه بی بی سی نیست؟ مگه صدای امریکا نیست؟ مگه روزنامه های اصلاح طلب نیستن؟ 99.9% چیز انحصار اینا. به چه دلیل بیان برنامه بنده رو نگاه بکنن که بگم 100% عجیب و نادرست است؟ برای اینکه در اونجا ها که این چیزا مطرح نمیشه که در افریقای جنوبی چی داره میگذره. مردم به فروشگاه ها حمله کردن، غارت کردن به دلیل فقر. روزنامه اصلاح طلب، بی بی سی، صدای امریکا، نیویورک تایمز چی میگه؟ میگه که اینا یه مش لاتپوت غارتگر دزدن که ریختن و این فروشگاه ها رو غارت کردن. نمیگه چه بر سر مردم افریقای جنوبی رفته. اینکه نظیر تحریم امریکاست و اتفاقا دوست امریکاست. اینا رو از زمانی اصلاح طلب نمیمیسن. و الان 99% از دستگاه های ارتباط جمعی در دست همین دشمنان بشریته. حالا 100% نمیدونم نادرست عجیبه، خب بران اونا رو نگاه بکنم تا در جهل مرکب بمونم و تن به وطن فروشی بدم. اینه داستان. به هند نگاه کنیم. هند دوست جونفیونی امریکا، برخورد آقای نرندرا مودی با کرونا چی بود؟ من اینجا مقالاتشو خوندم. چه بر سر این ملت بزرگ رفت؟ فامیلای من هم بنگلادش رو دیدم، هم تمام این کشورها رو دیدم و از جمله به هند رفتم. میگه هند از بنگلادش به مراتب بدتره، حتی تا در دهلی نو چراغ راهنمایی به سختی دیده میشه، ندارم دهلی نو. رودخانه گنگ به چه شکلی رفت؟ کوچه ها به خیابون های هند چی هست؟ 500 میلیون از جمعیت هند توی خیابون زندگی می کنن، زنا و بچه هاشون همونجا باید به توالت برن، توالت که ندارن. حالا بیل گیتس میخواست براشون 1 میلیون توالت درست بکنه و در نتیجه صاحب واقعا یکی از صاحبان اصلی هند الان بیل گیتس دوست جونک و جونیه دولت امریکا. این مثال ها را بدان آوردم که آنچه آقای روحانی و آقای حسین مرعشی و دیگر اصلاح طلبا و دیگر اعضای ستون پنجم دشمن به مردم وعده میدن که تنها راه حل ایران دوستی یا در واقع کنار اومدن و یا تسلیم شدن به امریکاست. میخواستم این مثال ها رو برای اینکه اصلاح طلبا میگن کنار اومدن با امریکا یعنی ژاپن شدن، کره جنوبی شدن، مالزی شدن، سنگاپور شدن، نمیگن کولومبیا شدن، هندوراس شدن، گواتمالا شدن، السالوادور شدن، پرو شدن، اکوادور شدن، هند شدن، افریقای جنوبی شدن. خیانتکارم. بنابراین مسئله ایران یک مسئله دراز مدته. آنچه که باعث انقلاب اسلامی شد و مردم قبل از این انقلاب رفتن دنبال خمینی چی بود؟ به یاد بیاریم. یکی کتابای شریعتی، یکی غرب زدگی. نقش اساسی بازی کردن. چه چیزی باعث شد که ایران سیاست های نئولیبرال رو بعدن میخوام مثال بزنم که به طور کلی تغییرات از بخش روشنفکری شروع میشه. کتاب ها و نشریات نقش تعیین کننده ای دارن. در زمان هاشمی رفسنجانی صدها کتاب از دست راستی ترین متفکرین امریکایی و غرب به طور کلی چاپ شد و شد آنچه شد. همین اصلاح طلبا رو تربیت کرد که ایران رو به روز امروز رسوندن. البته روحانی از ابتدا به نظر من فرد مشکوکی بوده و تمام اعوان انصارش از اسحاق جهانگیری گرفته تا برادران نیلی، فرهاد و مسعود نیلی ها و نوبخت ها و اکبر ترکان ها و عرشبک آخوند، اینا عوامل مستقیم امپریالیسم که باید محاکمه بشن. اصلاح طلب تحت تأثیر اون کتاب ها ایران رو به روز امروز رسوندن و طرفداری کردن از روحانی و امثال هم. و روحانی الان به طور سیستماتیک داره ایران رو تبدیل به یه سرزمین سوخته میکنه برای رئیس جمهور آینده و اینا مانعی بر سر راه پیشرفت ایران هم. اینا تربیت شده اون کتاب هم. ولی زیر دماغ همین رژیم الان چه کتابایی در ایران داره چاپ میشه؟ نسل آینده ایران توسط این کتاب ها تربیت خواهد شد و آلترناتیو آینده ایران توسط این کتاب ها تعیین خواهد شد. بنابراین من به آینده ایران، آره اینا منو توبیخ میکنن که تو چرا امید میدی به مردم ایران؟ ایران داره از هم فرو میپاشه، تو داری به مردم امید میدی. پیغامم دوباره به اینا اینه: پدرم به من وطن فروشی یاد نداد. بحث من تمامه عزیزان. این بحثا رو ادامه میدیم در هفته های آینده و امید ما اینه که ایران بتونه جان سالم به در ببره، روی پای خودش بایسته، از کشورهایی که حاضر به کمک هستن کمک بگیره و این وطن فروشا رو کنار بزنه، دست رد به سینه‌شون بزنه. امید ما اینه. به این ترتیب عزیزان میتونن که فرزنشم خیلی ممنون برنامه، عزیزان میتونن که ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی و از اونجا به توییتر میره، بعدش هم به اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.